لیه پیش از ظهر به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سلام های من ستار فروخ و آصف حبیبی همکار تکنیکیم را بپذیرید. گزارش ها می رسانند که نیروهای امنیتی افغان مناطق در چند ولسوالی ننگرهار را که از وجود جنگجویان وابسته به داعش پاکسازی کرده بودند ترک نمودند و مقام های محل در پکتیا می گویند نیروهای کافی برای بازپسگیری ولسوالی جانیخیل در دسترس دارند. در آغاز مطالب خبری ما در این 60 دقیقه در این موارد بیشتر میشنوید. در ادامه برنامه برخی از روزنامه های چاپ امروز کابل را هم ورق میزنیم. برنامه هفتوار رهبران زن در نیمه دوم ساعت پخش میشود. نخست خبرهای افغانستان و جهان با سحر لیوال.
رئیس جمهور افغانستان میگوید افغان ها از سیستم ناکام حکومتداری شهری رنج میبرند. مقام های پکتیا میگویند تلاش ها برای پسگیری ولسوالی جانیخیل این ولایت ادامه دارد و رسانه های دولتی ایران میگویند در اثر یک آتش سوزی در یک شفاخانه روانی یک نفر کشته و 35 نفر دیگر زخمی شدند. سلام علیه هم تفصیل خبرها. رئیس جمهور افغانستان میگوید افغان ها سیستم ناکام حکومتداری شهری رنج میبرند. محمد اشرف غنی این مسئله را امروز در دومین کنفرانس ملی شاروالان افغانستان در کابل بیان کرد.
قضاوت امروز شخصی که خواهر و برادر ما که در شهر زندگی میکنه از کابل تنها که ایست که یک سیستم ناکام حکومتداری شهری اینا را آزار
میده. آقای غنی از شاروالان خواست تا تغییرات مثبت را ایجاد کرده و اعتماد مردم را جلب کنند. این در حال است که شاروالی های شمار شهرها به شمول شهر کابل از سوی سرپرستان اداره می شوند. مقام های پکتیا می گویند تلاش ها برای پسگیری ولسوالی جانیخیل این ولایت ادامه دارد. عبدالولی صحیح معاون والی پکتیا به رادیو آزادی گفت نیروهای کافی برای تصرف دوباره جانیخیل در اختیار دارند. به اساس گفته های ولسوال و برخی از اعضای شورای ولایتی پکتیا، ولسوالی جانیخیل دو شب قبل پس از جنگ شدید میان نیروهای امنیتی افغان و جنگجویان طالب از تصرف نیروهای امنیتی افغان خارج شد. سخنگوی والی ننگرهار گفته است که بیرون شدن نیروهای امنیتی از برخی مناطق چند ولسوالی تکتیکی است و به معنای ختم عملیات قهر سیلاب نیست. عطاالله خوگیانی در صحبت با رادیو آزادی در این مورد گفت ممکن است منصوبین امنیتی تکتیک های نظامی خود را در شرایط کنونی تغییر داده باشند و به این اساس برخی از منصوبین از صحب بیرون شدند. این به معنای آن نیست که عملیات قهر سیلاب در گود هست کمینه اجین و نازیان به پایان رسیده باشد. مردم محل گفتند که نیروهای امنیتی از برخی از مناطق این ولسوالی ها عقب نشینی کردند. مناطقی که در جریان عملیات های نظامی از وجود جنگجویان وابسته به داعش پاکسازی شدند. آقای خوگیانی گفته است که نیروهای امنیتی و هوایی افغانستان توان کوبیدن گروه های وابسته به داعش را در مناطق مختلف ننگرهار دارند. قرار است کمپاین واکسین ضد پولیو یا فلج اطفال فردا دوشنبه در 15 ولسوالی کنر آغاز شود. دکتر احسان الله فضلی رئیس ساعت‌نامه کنر در صحبت با رادیو آزادی از مخالفان مسلح و نیز خانواده‌ها خواست تا تیم‌های صحی را در این پروسه یاری رسانند. دکتر فضلی گفته است که بیش از 9000 کودک باید تحت پوشش واکسین ضد پولیو بیایند. در حال حاضر 4 واقعه پولیو در ولسوالی شلتن کنر ثبت شده است. ادامه خبرها. رسانه های دولتی ایران می گویند در اثر یک آتش سوزی در یک شفاخانه روانی یک نفر کشته و 35 نفر دیگر زخمی شدند. خبرگزاری رسمی ایرنا گزارش داده است که آتش سوزی اوایل دیروز در شهر تبریز رخ داد. مقام ها گفتند که یک رشته انفجارهای تصادفی اخیر در نتیجه بی‌توجهی تطبیق مقررات مسئولیتی رخ دادند. در انفجار گاز در یک ساختمان رایشی در شهر اهواز هفته گذشته 6 تن کشته و 11 تن دیگر زخمی شدند. چند راکت در نزدیک میدان هوایی شهر دیار بکر در جنوب ترکیه اصابت کردند. خبرگزاری دوگان میگوید که 4 راکت دیروز در نزدیک یک پسته تلاشی پلیس در میدان هوایی اصابت کردند. حسین اکسوی والی دیار بکر گفت که این حمله راکتی تلفات به دنبال نداشته است و نشست و پرواز طیارات مطابق تقسیم اوقات ادامه یافت. تا حال کسی مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است. تندروان کرد به رهبری حزب کارگران کردستان از بیش از 30 سال به این سو برای خودمختاری وسیع‌تر در این منطقه می جنگند. بسیاری از باشنده های دیار بکر کردند. ایتالیا برای نزدیک به 300 قربانی زلزله نیرومند هفته گذشته در این کشور یک روز عزای عمومی برگزار کرده است. در زلزله روز چهارشنبه حداقل 291 تن کشته و 388 تن دیگر زخمی شدند. ماتیو رنسی صدر اعظم ایتالیا دیروز در مراسم دولتی تشییع جنازه برای قربانیان منطقه ارکواتا دل تورنتو اشتراک کرد، منطقه‌ای که بیشترین آسیب را متحمل شده است. از زلزله 6.2 ریشتر اوایل روز چهارشنبه در شمال شرق روم باعث آسیب گسترده به شهرهای اکامولی، اماتریج، پستا و ارکواتا دل تورنتو شده است. و یک مقام ارشد قضایی ایران گفته است که مجازات اعدام مانع قاچاق مواد مخدر نشده است. خبرگزاری نیمه رسمی تسنیم این را به نقل از محمد باقر الفت معاون قوه قضایی امور اجتماعی گزارش داده است. او پیشنهاد کرده که به جای مجازات اعدام قاچاقبران باید مدت حبس طولانی با کار شاقه را سپری کنند. مجازات اعدام در ایران نسبت به کشورهای دیگر بیشتر شده است. سازمان ملل متحد بارها از مبارزه ایران علیه قاچاق مواد مخدر ستایش کرده، اما با مجازات اعدام این کشور مخالفت کرده است. این بود تازه ترین خبرهای مربوط به افغانستان، منطقه و جهان. تا این ساعت از رادیو آزادی در ادامه با ستار فروغ باشید.
با تشکر از سحر لیوال برای ارائه تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان، از همراهی شما شنونده های عزیز هم سپاسگزاریم. 11:07 دقیقه پیش از ظهر به وقت کابل شد. در ادامه برنامه از رادیو آزادی از این مطالب و موضوعات با جزئیات میشنوید. گزارش ها می رسانند که نیروهای امنیتی افغان مناطق در چند ولسوالی ننگرهار را که از وجود جنگجویان وابسته به داعش پاکسازی کرده بودند ترک نمودند. سخنگوی والی ننگرهار در این مورد چی می گوید؟
در پدی منانا در چی در قهری سلاب عملیات پا کود هست کمین چین او نازیان و ولسوالی که پایت و برسیدل.
مقام های محلی در پکتیا از ادامه تلاش ها برای بازپسگیری ولسوالی جانی خیل خبر می دهند.
در نزدیکی های ولسوالی قطعات ما فعلا حضور دارند و قطعات کماندویی هم به ساحه رسیدند.
در ادامه برنامه برخی از روزنامه های چاپ امروز کابل را هم ورق می زنیم. یک مقام ایرانی گفته است مجازات اعدام قاچاقبران مواد مخدر مانع قاچاق مواد مخدر نشده است. برنامه رهبران زن در نیمه دوم ساعت در انتظار شماست. ما را همراهی کنید. گزارش ها از ولایت ننگرهار می رسانند که نیروهای امنیتی افغان مناطق در چند ولسوالی این ولایت را که از وجود جنگجویان وابسته به داعش پاکسازی کرده بودند ترک نمودند. شماری از باشنده های ولسوالی های هسکمین، اچین و کوته ولایت ننگرهار می گویند نیروهای امنیتی حدود یک ماه پیش عملیات شفق را در این ولسوالی ها آغاز کردند و سپس این عملیات زیر نام قهر سیلاب گسترش یافت و بسیاری ساحات از کنترل داعش خارج شدند. آنها میگویند که نیروهای امنیتی به تازگی این مناطق را ترک کردند و افراد وابسته به داعش دوباره به این ساحات برگشتند. اجمل یک باشنده ولسوالی هسکمینه میگوید که جنگجویان داعش با بازگشت دوباره ساکنان محل را به مرگ تهدید کردند. افراد مسلح داعش دوباره به منطقه برگشتند و به پیشرفت‌های دیگر هم دست یافتند. این معلومات را هم دریافت کردیم که اموال برخی از مردم را با خود بردند. از سوی دیگر ملک عثمان یک بزرگ قوم شینوار میگوید که قوای امنیتی افغان در جریان عملیات اخیر پیشرفت قابل ملاحظه کرده بودند، اما به گفته او زمانی که این نیروها مناطق تصرف شده از داعش را ترک کردند، افراد مسلح داعش مراکزشان را بار دیگر فعال ساختند. عملیات قبلی بسیار به شدت ادامه داشت. نیروهای امنیتی آنجا حضور داشتند. افراد وابسته به داعش در شینوار مراکزشان را مجدداً فعال کردند. مقام‌های محلی ولایت ننگرهار تایید می‌کنند که نیروهای امنیتی مناطق تصرف شده را ترک کردند. عطاالله خوبیانی سخنگوی والی ننگرهار به رادیو آزادی گفت که بیرون شدن نیروهای امنیتی از برخی مناطق چند ولسوالی تکتیکی است و به معنای ختم عملیات قهر سیلاب نیست.
اوسنه یو وضعیت کې خایچ امنیتی منصوبین خپل نظامی تاکتیک ته تحول ورکړی وي.
ممکن است منصوبین امنیتی تاکتیک های نظامی خود را در شرایط کنونی تغییر داده باشند و به این اساس برخی از منصوبین از صحه بیرون شدند. این به معنای آن نیست که عملیات قهر سیلاب در کود، هسکمین، اچین و نازیان به پایان رسیده است. آقای خوگیانی همچنان گفت که عملیات بر ضد جنگجویان وابسته به داعش هنوز هم ادامه دارد و به گفته وی این که داعش بار دیگر در برخی مناطق دوباره برگشته است به زیان این گروه تمام خواهد شد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
مقام‌های محل در پکتیا می‌گویند نیروهای کافی برای بازپسگیری ولسوالی جانخیل در دسترس دارند. جانخیل در همسایگی ولایت خوست در پی جنگ شدید به دست شورشیان مسلح افتاده است. مصطفی صدیقی با مقام‌های محلی صحبت کرده و این گزارش را تهیه کرده است.
مقام‌های پکتیا می‌گویند تلاش‌ها برای بازپسگیری ولسوالی جانیخیل از نزد طالبان به شدت ادامه دارد. عبدالولی صحیح معاون والی پکتیا در صحبت تلفنی دیشب به رادیو آزادی گفت که نیروهای کافی برای تصرف دوباره جانیخیل در اختیار دارند.
قطعات ما قبلا به ساحه رفتن، نزدیکی‌های والی قطعات ما فعلا حضور دارند و قطعات کماندوی هم به ساحه رسیدن. ما از زمین قطعات که در خود ولایت پکتیا داریم انشالله جوابی مشکل داده میتونن.
به اساس گزارش ها ولسوالی جانیخیل اوائل دیروز پس از جنگ شدید میان نیروهای امنیتی افغانستان و جنگجویان طالبان به دست شورشیان افتاد. آقای صحیح میگوید صدها جنگجو به شمول جنگجویان خارجی در جنگ ولسوالی جانیخیل که با ولایت خوست راه دارد اشتراک کردند.
تقریبا در راپورایی که برای ما رسیده از 650 نفر بالاتر به این عملیات از مخالفین یا دشمن اشتراک داشتن که در این جنگ که فعلا و یا بعض تحرکات را که دولت پکتیا دارن به اینجا فقط معمول زیادیست که فقط پنجابی‌ها می باشن و
عبدالرحمن سولمل ولسوال جانیخیل در گفتگوی تلفنی از شهر گردیز به رادیو آزادی گفت که طالبان به تنهایی توان چنین جنگ را نداشتند.
این حمله از توسط جنرالای خارجی یا پاکستانی بگوییم از او قماندانی شد و طالبا جمع ازبک ها که اونجا ما مخابراتی را کشف میکردیم با اردو گپ میزدن، مثلا با پشتوی پشوری گپ می زدن، با ازبکی گپ می زدن، با لهجه بدخشانی گپ می زدن، مثلا با لهجه پکتیا اقوام پکتیا که گپ می زدن، مثلا از هر قوم بودن، از هر جای بودن.
اسلام آباد همواره این ادعای مقام های افغان را رد کرده است. آقای سلمل افزود ولسوالی به علت نرسیدن نیروهای تقویتی و کافی نبودن تجهیزات سقوط کرد.
محاکبه جنرالای ما که می گفتن این کفایت میکنه برای 6 ماه، برای یک روز همین 2 حصه مصرف کردیم دیگه، ما مهمات خود خلاص کردیم، بس مجبور شدیم که خود زنده از اینجا بکشیم. تلفات ما هم داشتیم و دشمن هم از 140 نفر به بالا تلفات داشتن و پلیس ما، نظم عامه ما، پلیس شهرهای ما شجاعانه آخری مرمی جنگیدن.
سولمل همچنین گفت که جنگجویان بسیاری از ساختمانهای ولسوالی را آتش زدند.
این قدر ظالم بودن که دوگانهای مردم را در دادن، همه بازاره که بازار جانی خیل به آتش کشیدن، خانه های پلیس محلی را درد می دادن، اونجا اولادشان بچه هایشان را تهدید می کنن، زنایشان را تهدید می کنن، زنا را بیرون از خانه های می کشن و خانه اونها را در می تن.
طالبان در این مورد چیزی نگفتند، اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه گفته است که ولسوالی جانی خیل را تصرف کردند و سلاح، مهمات و موترهای نظامی به دست آوردند. این روزها طالبان حملاتشان را در گوشه های مختلف افغانستان از جمله کندوز هلمند شدت بخشیدند. به تازگی حدود 100 سرباز آمریکایی برای کمک با نیروهای افغان عمدتاً برای حفظ شهر لشکرگاه به هلمند فرستاده شد. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در ماه جولای امسال وضعیت افغانستان را متزلزل خوانده بود و گفته بود که طالبان هنوزم یک تهدیدند، ولی هم اوباما و هم ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو وعده سپردند که در کنار مردم و حکومت افغانستان خواهند ایستاد و اجازه نخواهند داد که افغانستان دوباره به مکان امن برای تروریستان مبدل شود.
نظرتان در باره موضوعی که از رادیو آزادی شنیدید چیست؟
در فیسبوک ما بنویسید facebook.com/azadi-r.
ساعت 11:17 دقیقه پیش از ظهر به وقت کابل شد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در نیمه دوم ساعت فراموش نکنید که برنامه هفتوار رهبران زن پخش می شود. ریاست اجرایی افغانستان می گوید رهبران حکومت وحدت ملی تصمیم نهاییشان را در پیوند به تطبیق توافقنامه سیاسی به زودی اعلان می کنند. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی به رادیو آزادی گفت روزهای نزدیک مردم شاهد تصامیم مهم در روزهای نزدیک مردم شاهد تصامیم مهم در پیوند به موضوعات بزرگ کشوری از سوی رهبران حکومت وحدت ملی خواهند بود. نظیفه محبوبی از کابل گزارش می دهد.
ریاست اجرایی افغانستان از نشست روزهای آینده دو رهبر حکومت وحدت ملی که در آن بر سر عملی سازی توافقنامه سیاسی فیصله نهایی خواهد شد سخن میزند. جاوید فیصل معاون سخنگوی این ریاست روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که مردم در روزهای نه چندان دور شاهد فیصله نهایی رئیس جمهور غنی و عبدالله عبدالله در پیوند به چگونگی عملی سازی توافقنامه سیاسی خواهند بود.
دیدارا می داشته باشند، با هم صحبت می کنن، اما در کل موضوع اساسی صحبت هایشان تطبیق توافقنامه سیاسی حکومت وحدت ملی و بحث درباره مسائل کلان روز مملکت است و بالاخره تصامیم نهایی اتخاذ شد.
حکومت وحدت ملی بر اساس توافقنامه سیاسی به وجود آمد که بر چالش های انتخاباتی نقطه پایان گذاشت. دو رهبر با امضای این توافقنامه تعهد کردند که مواد توافقنامه را عملی سازند. اما در روزهای اخیر عبدالله عبدالله عملکرد رئیس جمهور را در پیوند به عملی سازی توافقنامه سیاسی انتقاد کرد که با واکنش تند ریاست جمهوری روبرو شد. این اختلاف نظرها، نگرانی ها و عکس العمل هایی را از سوی مردم و آگاهان سیاسی نیز در پی داشتند. اکنون جاوید فیصل میگوید دو رهبر حکومت وحدت ملی در دیدار روز پنجشنبه روی مسائل مهم و بزرگ و چگونگی عملی سازی توافقنامه سیاسی ایجاد حکومت وحدت ملی گفتگو کردند. اما پرسش اینجاست که فیصله نهایی میان دو رهبر تا چه اندازه میتواند به مشکلات و چالش های موجود در کشور نقطه پایان بگذارد؟ زبیر شفیقی، یکی از کارشناسان میگوید
معلوم شد بعد از 2 سال این مخالفت‌های تران کنی باعث شده بود که وضعیت امنیتی به حالت برسد که ما شاهدش هستیم. همین تنشه که برای نشان بود همه طور دوام پیدا میکنه. عواقبش برای ملت ما بسیار وخیم خواهد بود. توافقنامه نیمبند و خلاف قانون اساسی این که عملی هم نشود یک مشکل است که من فکر میکنم که حل شدنش بسیار به نظر ما بعید به نظر میرسه.
هرچند جاوید فیصل تاکید میورزد که عملی کردن توافقنامه سیاسی جز خواستهای مردم است و هر دو رهبر حکومت وحدت ملی به این خواست مردم ارج میگذارند، اما زبیر شفیقی میگوید این توافقنامه به گونه کامل از سوی آنان نقض شده است و ریشه تمام چالش‌های امنیتی و اقتصادی از همین اختلاف‌ها سرچشمه گرفته است. به گفته او پایان دادن به این اختلافات بر اوضاع امنیتی و اقتصادی کشور تأثیر مثبت در پی خواهد داشت.
سرحد میان اسپین بولدک ولایت قندهار و چمن در ایالت بلوچستان پاکستان هنوز هم بسته است. به اساس گزارش ها این سرحد عصر سه‌شنبه مسدود شد. محمد صادق رشتینه خبرنگار رادیو آزادی برای پوشش مشکلاتی که به مردم با بسته شدن این سرحد ایجاد شده به اسپین بولدک سفر کرده است. آقای رشتینه‌ای را همین حالا از اسپین بولدک در خط تلفن با خود داریم. آقای رشتینه‌ای سلام، به برنامه خوش آمدین. چشم دیدتان را از محل برای ما قصه بکنین.
تقدم کوته هم سلام لکه تاسو یادونه وکړه نن د یو لسمه ورځې لپاره لا هم په اسپین بولدک کې د اسپین بولدک او چمن ترمنځ لار بنده ده. سار چې مشکل رالو دلته په صلاح او خلق ولاړ او د دې انتظار کوي چې دروازه پرانځي او د دې کاروبار شروع شي. په مجموع کې چې دلته په بلدک دله ما اوه که هم بوته کراغله معلومی دي چې د دروازه په کې د خلکو پر کاروبار ډیر زیات اغیز کړی دي، ځکه چې دلته په بولدک کې چې کم کاروباریان دي یو برخه د پولی دا غاړي د دې څنګه دلته موږ د چارواکو سره هم خبرې کړې دي. د مساری مسول داوری وایي چې د پاکستانی چارواکو سره څلور پرله پسې غونډې کړې دي او تر هغه وروسته هم تر نن سهار پورې ټلیفوني تماسونه درلوده. دی وایي پاکستان غواړي چې دروازه بنده وساتي تر څو خلک او سوداګر پر خپل حکومت فشار راوړي او بیا د ډیورین کرښې په اړه خپل ځینې شرطونه پر حکومت ومني. دی وایي چې له دې شرطونو څخه یو دا دی چې د دواړو هیوادونو پر دروازه باید د رسمي سرحد په شان هر سهار پوځي مراسم ترسره شي. دغه راز افغانستان باید په خپله خاوره کې د پاکستان پر ضد د هر ډول کړنو مخنیوی وکړي او افغان چارواکي د پاکستان پنجابی کاریګر چې په دې ورستوي کې لکندهار سلسله دي چې باید له دې کار څخه دی وايي باید لاس واخلي او خپل خاورې ونه باسي.
بله آقای رشتینه، مسئولان سرحدی به افغان در محل در این مورد چی میگویند؟
یوم نوې خبره ده چې مخکې موږ په ریپورتونو کې وایي چې د دروازې د تړل کېدو یو علت دا دی چې د افغانستان په خاوره کې د پاکستان تخته اور اچول شوی. خو اوس سرحدي چارواکو موږ ته داسې ویډیوګانې وښولې چې په هغه کې یوه ورځ مخکې له دې چې دغسې پېښه په د افغانستان په خاوره کې رامنځته شي د چمن ځینو اوسېدونکو سرحد راغلي وه او لومړی د افغانستان د ولسمشر او دا غره د افغانستان بیرغ ته ور اچولې او تر هغه وروسته په دوه په بل ورځ چې د اسد اته وشتم او د خپلواکۍ جشن وو خلک سره ته ورسېد او په ورته توګه د پاکستان بیرغ ته ور اچولې.
با تشکر از شما محمد صادق رشتینه خبرنگار رادیو آزادی از اسپین بولدک ولایت قندهار به طور مستقیم گزارش میداد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا روی امواج متوسط 12.96.5 FM شنونده ی رادیو آزادی هستین. از همراهیتان سپاسگزاریم. در این قسمت برنامه بیایید بشنویم که روزنامه های چاپ امروز کابل چی نوشتن. برخی از این روزنامه ها را همکارم نسیم شفق مرور کرده است.
در مطالب و تبصره های روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر موضوع سپردن سلاح های امریکایی به افغانستان و دست داشتن پاکستان در حمله بر پوهنتون امریکایی افغانستان بازتاب یافته است. روزنامه سرنوشت در مطلب به نقل از یک بنیاد تحقیقاتی بریتانیا نوشته است که از سال 2001 تا 2015 میلادی امریکا به اردوی افغانستان و عراق 1.4 میلیون میل سلاح داده است. اما در مطلب به نقل از همین منبع گفته شده که بیشتر این سلاح‌ها حالا نزد مخالفان مسلح دولت است. در مطلب آمده که پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا بین سال‌های 2002 و 2015 میلادی 40 میلیارد دلار را در بخش سلاح سبک و سنگین در افغانستان و عراق هزینه کرده است. روزنامه ویسا در مطلب در این باره به نقل از عبدالحمید مبارز از کارشناسان سیاسی گفته است که این شک درست است که امریکا به هدف شدت جنگ برای گروه های تروریستی سلاح داده است. ویسا در ادامه مطلب نوشته است که سیاست امریکا در منطقه مبهم است و اکتفای امریکا به ابراز نگرانی در مورد حمله بر پوهنتون امریکایی افغانستان را ثبوت خوبی برای این موضوع ذکر کرده است. نویسنده مطلب گفته است که امریکا امکانات خوب و شبکه‌های پیشرفته جاسوسی دارد و می‌تواند مشخص سازد که این حمله در کجا پلان شده بود. در مطلب آمده است که امریکا حتی پاکستان را متهم به انجام این حمله نیز نکرد و این نشان می‌دهد که بازی جریان دارد و امریکا نمی‌خواهد که صلح در منطقه تامین گردد. و روزنامه دولتی هواد در سرمقالش گفته است که حمله بر پوهنتون امریکایی افغانستان نه تنها حمله بر منافع افغانستان است، بلکه بنوشته سرمقاله نویس حمله بر منافع امریکا در این کشور نیز دانسته می شود. سرمقاله نویس می گوید که امریکا و جامعه جهانی باید داعش، القاعده، طالبان مسلح، شبکه حقانی و گروه های تروریستی دیگر را برای امنیت افغانستان و منطقه تهدید جدی بداند. به نوشته روزنامه در برابر این گروه ها و کشورهای حامیشان چون پاکستان باید با جدیت ایستادگی شود و برای سرکوب آنان جامعه جهانی و در رأس آن ایالات متحده طور که لازم است باید آستین برزنند.
وزارت معارف افغانستان میگوید اگر ناامنی ها همین گونه ادامه یابد مکاتب بیشتر در کشور مسدود خواهند شد. سخنگوی این وزارت به روز شنبه به رادیو آزادی گفت با آنکه رقم تازه ای از مکاتب مسدود شده وجود ندارد، اما افزود که در سال گذشته 700 مکتب به دلیل ناامنی ها مسدود بودند. آرزو قیاسی از کابل جزئیات میدهد.
با آنکه وزارت معارف افغانستان ارقام دقیق از مکاتب مسدود شده را به دست ندارد، اما میگوید که گسترش ناامنی‌های جاری در کشور سبب شده تا در برخی ولایات نظام آموزشی شدیداً متضرر شود. مجیب مهرداد سخنگوی این وزارت روزشان به رادیو آزادی گفت که به دلیل شدت درگیری‌ها در برخی مناطق کشور تعدادی از مکاتب مسدود شده است و وزارت معارف نمی‌تواند تا تمامی مکاتب مسدود شده را دوباره برای متعلمین باز نماید. آقای مهرداد گفت که سال گذشته 700 مکتب به دلیل ناامنی ها مسدود بود که ممکن این تعداد در سال جاری افزایش یافته باشد.
به هر اندازه که جغرافی های جنگ گسترش پیدا میکنه، به همون اندازه هم متاسفانه معارف ما آسیب میبینه. متاسفانه وزارت معارف افغانستان هیچ کار در این زمینه کرده نمیتونه. وزارت معارف افغانستان تنها اون مکاتبی را شمار از مکاتبی را باز کرده میتونه یا برای باز کردنش تلاش کرده میتونه که بر اثر تهدید بسته شده باشند.
آقای مهرداد افزود که رشد نظام آموزشی و توسعه مکاتب در افغانستان نیاز به تلاش های بیشتر حکومت دارد. این در حالی است که حملات بالای مکاتب در مرکز و ولایات دوردست افزایش یافته و تعداد زیادی از مکاتب نسبت به تهدیدات امنیتی مسدود شده اند. اخیرا تعدادی از مقامات محلی ولایت نورستان و لوگر تایید نمودند که تعدادی از مکاتب در ولایت ذکر شده به آتش کشیده شده و همچنان تعداد هم نسبت موجودیت تهدیدات امنیتی مسدود شده اند. حسیب الله استانکزی عضو شورای ولایت لوگر روز شنبه به رادیو آزادی گفت که دو روز قبل لیسه زرغون شهر ولسوالی محمد آقای این ولایت که به گفته وی حدود 2,500 متعلم در آن مصروف کسب تعلیم بودند نیز مسدود شده است. نهاد راه قلم که در بخش انکشاف نظام آموزشی افغانستان فعالیت دارد میگوید به اساس تحقیقی که آنان انجام دادند همکنون حدود 1300 مکتب در سراسر کشور مسدود میباشد. عطاءالله ویسا مسئول این نهاد به رادیو آزادی گفت که این تعداد مکاتب تنها به دلیل ناامنی ها نه، بلکه تعداد زیاد آن به دلیل فساد اداری نیز غیر فعال میباشد.
حالی که ما گفتیم که 12.5 تعداد مکاتب بسته است، در حدود تقریبا ما 5 میلیون کودک و جوانای ما به سواد مانده تا حالی هم محروم هستند، ولی اینا این را میگه که 3 میلیون محروم هستند. یکان کارمندای وزارت پیشین که بود این را امیال یعنی گفای ما را که از دیدن این را قبول داره، ولی کسای شعال بر قدرت هستند در وزارت معارف اینا این را قبول ندارد.
در این حال سازمان بین المللی نظارت بر حقوق بشر ابراز نگرانی کرده گفته است که استفاده نظامی از برخی مکاتب نیز مانع آموزش در افغانستان شده است.
آرزو قیاسی خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش میداد. با همین گزارش رسیدیم به نیمه و نیمه برنامه و نیمه ساعت 11:30 پیش از ظهر به وقت کابل شد. حالا هم سحر لیوال فشرده خبرهای مهم را پیشکش میکند.
رئیس جمهور افغانستان میگوید افغان‌ها از سیستم ناکام حکومتداری شهری رنج میبرند. محمد اشرف غنی این مسئله را امروز در دومین کنفرانس ملی شاروالان افغانستان در کابل بیان کرد. مقام‌های پکتیا میگویند تلاش‌ها برای پسگیری ولسوالی جانیخیل این ولایت ادامه دارد. معاون والی پکتیا به رادیو آزادی گفت نیروهای کافی برای تصرف دوباره جانیخیل در اختیار دارند. قرار است کمپاین واکسین ضد پولیو یا فلج اطفال فردا دوشنبه در 15 ولسوالی کنر آغاز شود. رسانه‌های دولتی ایران میگویند در اثر یک آتش سوزی در یک شفاخانه روانی یک نفر کشته و 35 نفر دیگر زخمی شدند. خبرگزاری رسمی ایرنا گزارش داده است که آتش سوزی اوایل دیروز در شهر تبریز رخ داد. چند راکت در نزدیک میدان هوایی شهر دیار بکر در جنوب ترکیه اصابت کردند. خبرگزاری دوگان میگوید که 4 راکت دیروز در نزدیک یک پسته تلاشی پلیس در میدان هوایی اصابت کرد. ایتالیا برای نزدیک به 300 قربانی زلزله نیرومند هفته گذشته در این کشور یک روز عزای عمومی برگزار کرد. در زلزله روز چهارشنبه حداقل 291 تن کشته و 388 تن دیگر زخمی شدند. و یک مقام ارشد قضایی ایران گفته است که مجازات اعدام مانع قاچاق مواد مخدر نشده است.
تفصیل این خبرها روی صفحه اینترنت رادیو آزادی موجودن azadiradio.com یا azadiradio.org آدرس ماست. از همراهیتان سپاسگزاریم. نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را می توانید از هفته شام تا هفته صبح دنبال نمایید.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
یک مقام ایرانی گفته است مجازات اعدام قاچاقبران مواد مخدر تا کنون بازدارندگی نداشته است. محمد باقر الفت به خبرگزاری تسنیم گفته است که با وجود مبارزه زیاد با قاچاقبران مواد مخدر، ترانزیت، تنوع و جمعیت درگیر مواد مخدر همگی افزایش پیدا کرده است. بیشتر در این مورد از مصطفی صدیقی بشنوید.
یک مقام ارشد قضایی ایران میگوید مجازات اعدام مانع از قاچاق مواد مخدر نشده است. محمد باقر الفت معاون رئیس قوه قضاییه امور اجتماعی به خبرگزاری نیمه رسمی تسنیم دیروز گفت در حقیقت اعدام قاچاقبران مواد مخدر هیچ اثر بازدارنده نداشته است. الفت گفت او به رئیس قوه قضاییه پیشنهاد کرده که به جای مجازات اعدام قاچاقبران باید مدت حبس طولانی با کار شاقه را سپری کنند. میزان اعدام ها در ایران نسبت به هر کشور دیگر بالاست. نزدیک به 1000 زندانی که بسیاریشان از بهر قاچاق مواد مخدر زندانی شده بودند در سال 2015 اعدام شدند. جمهوری اسلامی ایران در سال 2012 388 تن تریاک را ضبط کرده بود که تقریبا 72% این گونه ضبط‌های تریاک را در جهان تشکیل می‌دهد. اما ایران می‌گوید که در درگیری‌ها با قاچاقبران مواد مخدر در مناطق ناامن همسرحد با افغانستان و پاکستان شمار زیاد از پرسنل امنیتی خود را از دست داده است. سازمان ملل متحد بارها از مبارزه ایران علیه قاچاق مواد مخدر ستایش کرده، اما با مجازات اعدام این کشور مخالفت کرده است.
مطالب و موضوعات خبری ما در برنامه حاضر از رادیو آزادی همین قدر بود. از همراهیتان تا این دم با من ستار فروغ و همکارانم سپاس. حالا دو برنامه هفتوار داریم، رهبران زن و در امتداد لحظه ها نخست رهبران زن.
رهبران زن.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنونده های محترم رادیو آزادی سلام بر شما و وقتتان بخیر. این بار من بشیر احمد غزالی از ولایت بغلان در برنامه رهبران زن با شما هستم و مهمان من در این برنامه محترم شکریه عیساخیل، نماینده منتخب مردم در ولسوالی جرگه است که دوباره پیام متصدی این پست بوده است. ایشان قبلا معلم یکی از لیسه های دخترانه در شهر پلخمری بودند و حالا که وکیل مردم هستند میگویند احترام خاصی به معلمین دارند. خانم ساخل افزون بر وظایفی که در ولسی جرگه دارند مصروف کمک به بیچارگان و بیجاشدگان نیز هستند. بیشتر میشنیم از زبان خودشان. جناب وکیل صاحب، چگونه شد که به سیاست رو آوردید؟ معلم بودید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم به شما و شنونده های رادیو شما. ده شک نیست که افغانستان یک شرایط بسیار سخت تیر کرد و بالاخره وقتی که مرحله آمد که خانما باید از سیاست پا بگذاره، از جمله علاقمندای از او ما هم بودم و در اون مکتب که من ایفای وظیفه میکردم سبب تشویق من همون معلمین بود، چون در مکتب یکان کارهایی را که میکردیم به اون خاطر علاقمند بود معلمین که باید من هم خود کاندید کنم. از اون وقت به بعد دیگه وارد سیاست شدیم.
چه خوبی دیدی نسبت به معلمی؟ سیاست چی بهتر دیدی که باز دوباره کاندید کردی؟
گرچه وظیفه معلمی بهترین وظیفه است، مقدسترین وظیفه است و راحت هم بودم در وظیفه، مگر وقتی که وکیل شدم زیادتر توانستم که خدمت کنم برای مردم خود و همون معلمین هم از پیشم راضی بود و در جمع از اون معلمین دیگه معلمین پیدا شده در داخل ولسوالی ها و توانستم که از مکتب کده اگه اوجه برای یک صرف خدمت میکردم درس میدادم، ایجه بالاتر از صرف که در 14 واحد اداری ولایت بغلان خود و در سطح افغانستان خدمت کرده توانستم.
جناب وکیل صاحب، در خب دک مسائل تبعیض جنسیتی هست در بعضی ادارات دولتی، در پارلمان که شما اونجا هستین محدودیت ها هست که مثلا خانم از دیگه کارهایتان محدود باشه، ایست که مثل مردا اونجا کار میکنن، اما حقوقی که مردا اونجا برخوردار هستن در همه زمینه ها شما هم برخوردار هستین؟
قانونا کس حق نداره که در داخل پارلمان بالای ما محدودیت وضع کنن و ما در داخل پارلمان کوشش خود میکنیم که بالای ما کس محدودیت وضع نکنه و حق ما را نگیره و برابر مردا ما حق خود را گرفتیم و کارم کرده میریم. خو این خو وطن ما هم رقم حالا هست بر فعلا که دیگان جای مردا زور آزمایی میکنه، مگر ما خانما باز متحدانه پیش میریم که امو زور آزمایی کونا میکنن ما جواب بدیم برشان.
قوت بانوان پارلمانی در اونجا چقدر از خیلی قوی هستن در پارلمان که شما میبینین؟ چقدر اثرگذار است برای تصامیمی که شورا میگیره در اونجا؟
یک تعداد برادرای ما در داخل پارلمان هستن که من میخوایم از پیشون تشکری بکنم که واقعا در سی قانونایی که در مورد خانما میباشه و در مورد خشونت میباشه و هر گپی که یگان موارد میباشه که در مورد خانما میباشن، برادرای روشن فکر و قوی در بین از اینا هستن که مجاهدین هم هستن، دیگه برادرها هم هستن، کلاگیشون مردم افغانستان اکثرش تمامشون مجاهد هستن و اینا دائما در اون مورد امرای ما همکاری میکنن به خاطر که تعداد خانما کم هستن، 68 زن از دوجا و نمیتونه که خانما بازه تمام گپا رو دقیقدر تعداد خود رای بگیره و همکاری برادرها امرای ما هست که ما موفق میشیم دوجا.
شما زمانی که به پارلمان کاندید میکردین محدودیت های از طرف فامیل، از طرف شوهرتان، از طرف خانواده یا برتان محدودیت وضع نشد، مانی نشدن که کاندید نبکنه؟
نه خیر، بر ما افتخار معمی است که و ما هر وقت میگم که اگه یک مرد موفق میباشه در پشت از او یک خانم است و یک خانم اگه موفق میباشه حتمی در پشت از او یک مرد هوشیار و روشن فکر است و ما از فامیل خود ابراز سپاس میکنم، از دوستای نزدیک خود از اقارب خود که اینا ما را حمایت کردن، کسی در مورد کاندید شدن من ممانعت نکرده و ما را حمایت کردن.
در پارلمان مصروف چی کارهای هستی شخصا خود در اونجا که میری؟
ما اکثرا یگان بار اولادایم برام میگه که مادرم معلمی خوب بود که برام رسیدگی میدونستی، و واقعا ما برای اولادای خودم قدر رسیدگی نمیتونم که مصروف کار معکلین خود هستم. روزانه هر روز ما صبحانه 7 بجه از خانه میبرایم، به خاطر از اینکه اکثرا شما میفهمین که در کابل راهبندی است، اگر میگه از زفت به بالا شد دیگه کس برای کار کس رسیده نمیتونه. از زفت ما میبرایم تا به تا که رسمیت ختم میشه. پیش از شروع پارلمانم در ادارات دولتی میرم پشت کارهای معکلین میگردم، و بعد از اینکه ساعت هیچ روز غیر حاضری نمیکنم تا مجبور نشم. دائم حاضری مرا اگر شما میتونین به مسابقه یک خبرنگار در پارلمان برین پرسان کنین فلم شک من هیچ غیر حاضر نیستم. و بعد از اینکه کارم از مکلین خلاص میشه ساعت 10 بجه اتمی خود در پارلمان میرسنم، تا 12 در پارلمان هستم تا که رسمیت ختم میشه 12 شد 1 شد. بعد از پیشین اگر کدام جای نان خوردم خوب، و اگر نخوردم نان در داخل موتر خود یک بوتل و کتی یک تا نان گرم میگیرم، چون میفهمم که مشکلات مریضی برام پیدا نشه در هتلام نمیرم، امرای دریور خودم یک تا نان نصب میکره مردی ما میخورم کتی یک بوتل و ما میگیریم یکی اون میگیره. باز پشت کارهای مکلین خود که از ولایت سرگردان میان میگردن در وزارتخانه و کارهای انکشافی پروژه ها میباشه دگه میباشه میگردم. اگر مریض و ایگه پا می باشه یک کار نیست که تنها مقرری باشه، کارای پروژه شان است، کارای مریض است، زخمی می از ولایت در شفاخانه می رم مراجعه می کنم. مثل از این ورد یادم نمیگه غیر از روز پنجشنبه که من 10 بجه می برایم، دیگر روزا عموما من ساعت 7 بجه از خانه می برایم و پشت کارای مکلین خود از پارلمان غیر حاضری نمی کنم، به خاطر که قاعدتا معلمین و مامورین حاضری عادت دارن، حاضری دائم می دم.
چند ساله هستی؟ چند تا اولاد داری؟ شوهرت چی کار میکنه؟
من شاید 47 یا 48 باشم، 5 اولاد دارم و شوهرم در ولایت بغلان وظیفه رسمی داره.
خسته نشدی از وکالت در پارلمان؟ میخوای که در دوره بعدی هم کاندید بکنی؟ اگر میخوای کاندید بکنی چرا؟
اگر شما باید داشته باشین شما در دور دوم وکالت هم از پیش مپرسان کردین که آیا خود در دور دوم وکالت کاندید میکنی خسته شدی یا نشدی. از کار مردم خود خسته نمیشم، به خاطر از این خوش میشم و ثوابم داره که بر مردم کار خیر بکنم. همین دنیا اگر قدر خوب است از دنیا که در آخرت خوبتر است. دیگه چی خواست دست ما نمه پولدار ما نیستیم که زیاد ما بگیریم خیرات ها بکنیم دیگه بکنیم، حداقل کار خیر ما بر مردم برسه. و اگر دوباره سومم مردم اگه آمد مرا حمایت کرد خود کاندید میکنم، اگه مردم نامد خود نمیکنم. اگه مردم علاقمند باشه رای مردم داشته باشه خود کاندید میکنی، رای نداشته باشی نمیکنی. این مثل حاصل وارسته، کشت وارسته. اگه چیز خوب کشت کرده بودی حاصل خوب میگیری، اگه چیز خوب کشت نکرده بودی حاصل خوب نمیگیری.
چگونه یک بانو میتونه که رهبر شود؟ چگونه میتونه که خانم مثل شما شود؟
شما میبینین در فامیلا هیچ از دست بالا ما فکر نمیکنیم، دست پایان فکر میکنیم که در خانواده که خانم است او خانواده بسیار نظم داره. وقتی که یک خانم فوت میکنه در یک خانه و مرد بی خانم میمانه، او خانهش بسیار بی نظم میشه، بی سلیقه میشه، بی سرسته میشه. اما رقم خانمایی که در رأس ادارات هستن، وکیل هستن، اونا را که شما میبینید بسیار با صداقت کار میکنن و خانما بسیار زود رهبر شده میتونن، به خاطر که کار بسیار صادقانه میکنن، غلطی در کارشان وجود نداره. به مخاطر یعنی با صداقت کسی که پیش بره او میتونه که دوام رشد کنه، بالا بره.
خب بغلان یک بغلان در حال جنگ فعلا است و بحران های زیادی را پشت سر گذاشتنده. شما در خیلی از قضایا دخیل بودند، در حل و فصل قضایا، در امداد رسانی به مردم که بیجار شدن. از یک کمی بگویم که چقدر تانستیم به مردمی که مصیبت دیده از جنگ ها، چقدر تانستیم رسیدگی بکنیم؟ چون مردم از شما تقاضا داشت.
من سوالم همیال هم است و در بعدی هم سوالم از رهبری حکومت وحدت ملی همی است و از حکومت بغلانم. شما شاید بدونید که در دند و غوری حالم طالب است و قبلا هم در اوج طالب بود که حکومت عملیات را در دند و غوری برای انداخت که در حدود صدا خانه به جای شد و در شهر آمد و در هر جای رفتن خانه مردم رفتن و خانه هایشان ویران شد، زمین و جای جایدادشان از بین رفت توسط توپ زدن. و ما چون مردم بر ما زیاد شکایت کردن و مشکل خودم میامدن بر ما میگفتن و صدای ما میکشتیم که حکومت میگفتن بر از اینا کمک کنین بر به جای شده و خانه هایشان از بین رفتن، مشکل خانه شان حل بسازین تا که صاحبشان پس امنیت شود. به خاطر که سر از اون هم طالب ظلم خدا کرد و هم حکومت ظلم خدا کرد، طالب از زور افراد ملکی نمیکشه که او رسواهی خود بکشه و حکومت توپ کورکورانی خود اگزد خانه مردم از بین برد. کاش که مثل که چند روز پیش بیم 52 استفاده میکرد یا تیاره را دیسان پایان میکرد کمی مردم بالا میکرد، طالبا را بالا میکرد یا از بین میبرد که بر مردم عام تلفاتش وارد نمیشد. مگم متاسفانه که آله با وجود همه قدر ویرانی و بربادی و تک تک شدن ساحه، سرباز اردوی ملی شهید شد، سرباز پلیس شهید شد، امنیت ملی شهید شد. چقدر مصارف کرد حکومت، آشه و مصرف و مرمی و مهمات چقدر کرد و بالاخره بازم چی شد؟ بیزار را جور کردن، بازم ساحه پس به دست دشمن افتید. نتونستن که بیزای درست جور کنن، تحکیم کنن تا که ساحه به دست دشمن را. هم مردم تلفات دید، هم ساحه پس در پیش دشمن است. و امروز شما شاهد سقوط ولسوالی دانیغوری هم شدین که میبینین که سلاح و مهماتی که طالب از دست داده بود مشکل داشت، حالا خوب سلاح و مهمات گرفت تا یک سال دیگه که تو سلاح خود خوب جنگ کرده میتونه. متاسف هستم به این و چیزی که از دست ما آمده در ادارات دولتی مراجعه کردیم، با وجود که کمک چندان بر از این مردم که به جای شده بود نشده، خب بازم برابر واسط اون نظر اداره آمد و مسات کمک خود کرد. مشکل دیگه است که وقتی که 100 نفر به جای شده مراجعه میکنه، 100 نفر دیگه مردم دیگه که اصلا به جای شده نیست اسناد جور میکنن، جعل میکنن، میرن یوم ده پلیس مواد میکشن. به اون خاطر به مردم اصلی کم کمک میرسه.
جناب کسر، شما پشتون هستین، استوار پشتون هستین، ولی در انتخابات که تقریبا بیشترین رأیتان از مناطق غیر پشتون بود، از چی شیوه کار گرفتین که تانستین که از مناطقی که غیر پشتون بوده بیشتر از اونا رأی بگیرین؟ چون در افغانستان آره معمول امی هست که هر کس به قوم یا به حزب یا به سمت خود رأی میده.
ما بارها در پروگرام های ولایتی خود که بود از طریق تلویزیون محلی پلخمری اعلان کردیم که او مردم ولایت بغلان، حال اینمی 8 نفر وکیل، وکیل بغلان است. در دور اول وکالت هم حالا میگم که 8 نفر وکیل، وکیل بغلان است. از نام بغلان ماش میخوره، ولو که برش رای دادی یا رای ندادی، خودت باید اونمو را بری پشتش و پرسان کنی از پیشگیری کار مرا بکو. به اون خاطر مشکل دمی است که مردم اگر مراجعه کنه کار مردم میشه و فرق نشه. شما باور کنید که بر ما از ولایت بغلان که هر کس پیش ما میه مراجعه میکنه، ما ولسوالیش پرسان نمیکنم، منطقیش پرسان نمیکنم، فقط صرف برش میگم که در تلفن برام میگه، میگم در پذیرش پارلمان بیا، شماره تلفنت در پشت عریضیت نشته کو، دیگه چیز از پیشش نمیخوایم. عریضیش اگه خودم بیکار بودم خودم میگیرم، اگه نبودم دریورم میگیره. عریضه رو میگیرم، کارش که خلاص شد ازمو شماره تلفنش پس برش زنگ میزنم که عریضیت خلاص شد بیا عریضیت بگی. بازم بار دوم ما نمیبریم شه دریور عریضه رو برش میده و بر ما امی فرق نیست. فقط بغلانی از هر ولسوالی که به ما تلفن میکنه ما کاغذش رو میگردانم. به مو خاطر است که ما از 14 واحد اداری ما رای گرفتیم و افتخارم میکنم به خاطر که یک بغلانی هستم و مردم عام آل فامیده که پشتون و تاجک و ازبک و ازاره مهم نیست. مردم عام میفهمه این سیاست مداراست به خاطر که در بین جامعه جای نداره، باز از نام قوم استفاده میکنه به خاطر که خودش خود یک موقف برسونه. حالا مردم افغانستان به خصوص مردم ولایت بغلان اینو فهمیده که قوم برشان مهم نیست، بر از او آدم کارکن مهم است. بر ما از کنج قریه بیخ دانیغوری رای داده شده، از کنج اندراب که پلیس ها راست که از او رای داده و همه قسم هر ولسوالی که بر تو نام بگیرم هزار کنجش بر ما رای داده که حالا گنجایش از این نیست که در برنامه شما من نامش بگیرم.
گاهی از کارتان تو خسته هم شدین که تصمیم بگیرین که دیگه کار نمیکنین در پارلمان، تو خواب یک مدتی آرام باشین قطع فرزندایتان؟
یکان بار اطور که یکان اشخاص افراد که چون مشکل شخصی با ما می داشته باشه یا مشکل سیاسی می داشته باشه یکان تخریبای غلط که میکنه، یکان بار خسته میشم. باز پس پیش خود فکر میکنم، برای خود خودم تسلی میدم که من یک کسی هستم که کار میکنم و او ابی کار کرده مرا میبینه دیده نمیتونه، به او خاطر مرا تخریب میکنه. نه، من باید مقاومت کنم، استاد شم و خسته نشم، باید به کار خود ادامه بدم. هیچ احساس مایوسی و دلسردی نمیکنم. میگم کسی که کار میکنه بازو بدخواه چیزام داره.
میخوام آخر سوال داشته باشم، میخوام تکرار بکنم، چیگونه یک خانم میتونه که مثل شما یک زن فعال در جامعه شده؟
یک خانم اول باید اعتماد به نفس خود داشته باشه و بیرو که مبره خود را تنها احساس نکنه. و ما میگیم که مرد واره باشه، ما میگیم نه مثل زن واره باشه. مثل زن وره باشه، خودش که زن است همه تو مثل زن وره باشه، سر خود باور داشته باشه، در بیرو برای کار بکنه و با صداقت کار بکنه، چیزی که وعده میده ام وعده خود تعقیب کنه. وعده که داد تو نگو یک بار وعده دادم آره خدا می موقف رسیدیم که باز مرا پرسان میکنه، نه باز روی صحنه می باز مردم پرسان میکنه، تاریخ قضاوت میکنه، امی که ما مصاحبه های میکنیم صحبت های میکنیم یک وقت ایم برایه و به من خاطر اگر متوجه مو صحبت اولی خود باشه و بعد خودم متوجه باشه ان شاء الله موفق میشه.
تشکر از شما خانم شکریه عیسی خیل نماینده منتخب بالان در اولسی جرگه. تشکر از
شما در
اصل رادیو آزادی گذاشتین. ممنون از شما.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
اون که در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 100.5.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی در هیچ دنیا پیدا نمیشن.
I really like Afghan food.
توتی را که نگاه میکنی چوچیش را نگاه میکنی خب؟
یک زین اسب 13 ساعت الی 15 ساعت دلار قیمت داره.
یک آلی موسیقی و نام سوریله.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، امید است از گزند حوادث در امان باشید. به همین امیدواری برنامه کنونی در امتداد لحظه ها را اختصاص داده ایم به یکی از بالاحصارهایی که در ولایت جنوبی افغانستان موقعیت دارد. آیا در مورد تاریخ بالاحصار گردیز می دانید و اینکه چی روایات در مورد آن نزد مردم موجود است؟
این بالاحصار یکی از زمامدارای وقت که به نام زمر گبر یاد می شد ای جور شده.
زمر یا زنبر وقتی که نیخواست که یه در تابستان در پکتیا بیایه یا گردیز زخمایش تازه میشد.
به یک روایت میگه که اونا را بنام برید یک کسی جور کرم.
بالاحصار شهر گردیز یکی از آثار باستانی افغانستان است. اکنون مطلب را در مورد گردیز و بالاحصار آن تقدیم میکنیم. تا آخر برنامه ما را همراهی کنید. شنونده های عزیز، گردیز یکی از شهرهای تاریخی افغانستان و مرکز ولایت پکتیا می باشد که در جنوب شرق افغانستان واقع است. گردیز از دو کلمه گر و دیز و یا دیش تشکیل شده که کلمه گر و یا غر به معنای کوه و دیز یا دیش سرزمین معنا می دهد. گردیز یک نام قدیمی آریایی است. استاد رازقی نریوال نویسنده افغان در مورد نام گردیز معلومات بیشتر می دهد.
خدمت شما عرض کنم که خود گردیز اگر وجه تسمیهش ما عرض کنم، گرد به نام غر هستن و دیز یا دیز ای به نام قلعه هستن و مجموعا گردیز قلعه اصلی قلعه کوهی میگوید.
یکی از آثار تاریخی گردیز که قدامت چندین صد ساله دارد ساختمان بالاحصار آن میباشد که در نقطه تقاطع چندین راه قرار گرفته است. بالاحصار گردیز از گل ساخته شده و در قسمت از آن یک قلعه نیز موجود است که از سنگ عمار گردیده است و این بالاحصار مانند دیگر بالاحصارها دارای برج‌ها و شابرج‌ها می باشد و در یک سطح بلند از زمین قرار گرفته که اطراف آن را خندق‌های تشکیل می دهد. باز هم آقای نریوال در مورد تاریخ عمار بالاحصار گردیز و شکل و ساختمان آن چنین می گوید.
خودی که بالاحصار گردیز در سنه 328 یعنی زمانی که سکندر مقدونی به طرف افغانستان می آمد هجوم می کرد، پیش از این اونا برای مدافع سکندر مقدونی از طرف زمر ثبت شده است. به یک روایت میگه که اونا را برای برید یک کسی جور کرد، مگر اونا هی روایت چندان سخت نداره. طول یک بازوی کلان اونا تقریبا 350 متر هستن و ارتفاع او از سطح زمین 40 متر هستن. طبعا اونجا شارستان داشتن که اونجا عمرای امو و خمجه زندگی میکرد و پالو اینا یک قلعه وجود داره که بنامه قلعه جنگی هستن. یک چشمه هستن منطقه که رئی چشمه وقتی یک دختر زدرانی رفت تمود چشمه وقتی که میخواست که آوه بردار آوه که میبرن اونجا سکاب برداشتن. وقتی کس که ای توجه مردم ها چی کرد که آمدن که ایجا سکوکی بسازد که ما کلکسونی سکوک افغانستان که میگم که یک کلکسون داشتن که عبارت از امو چشمه میرزکه هستن.
میگویند قبل از ظهور دین مقدس اسلام در افغانستان یکی از شاهان بسیار قوی و مقتدر به نام زمرگبر در گردی زمام امور را به دست داشت. این زمامدار و رعیتش پیروان دین زردشتی بودند. طبق روایات زمرگبر یک انسان قد بلند و قوی بود که بالاحصار گردیز در زمان وی و به دستور وی آباد گردید و خودش نیز در کار ساختمان بالاحصار سهم گرفت. محمد رسول باشنده شهر کابل نظر به معلوماتی که در مورد سابقه بالاحصار گردیز و زمرگبر دارد میگوید.
این بالاحصار تقریبا در حدود 1300 سال سابقه دارد و همونطوری که در تاریخ ها ما مشاهده کردیم میبینیم این بالاحصار یکی از زمامدارای وقت به نام زمرگبر یاد میشد جور شده. البته این پادشاه یا زمامداری که در او وقت یا در او قرن زندگی داشت مثل که این آدم بسیار یک آدم نیرومند و قوی بوده، فلهازا زخامت دیوالای از این بالاحصار همونطور قوی است و در بعضی از جاها آمده که یه نمی سنگایی که در بالاحصار کار شده از اونمو دریایی است که در نزدیکی از این بالاحصار موقع داره.
طوری که میگویند زمرگبر شخص خیلی نیرومندی بود و در کار ساختمان بالاحصار لشکر عظیمی را به کار گماشت. بنابر روایات فولکلوریک زمرگبر در ساختن بالاحصار گردیز یک پایش در کوه و پای دیگرش در دریا بود، قسمی که از کوه سنگهای کلان را میگرفت و در دیوار بالاحصار جابجا میکرد. قرار این گونه افسانه ها وی از دریا آب را می گرفت و از آب و خاک گل می ساخت و مردم با سنگ و گل دیوارهای بلند و محکم بالاحصار را آباد کردند. اسپوژمای باشنده ولایت پکتیا در مورد زمرگبر حکایت را قصه می کند.
زمر یا زمبر پادشاهی بود که او در پکتیا یا در گردیز زندگی میکرد که بالاحصار گردیز اوجا جور کرده. وقتی که او در اوجا بود ایتو یک روایت یا قصه است که وقتی که لشکریان از دیگه جای آمدن میخواستن ایرا از بین ببره با جنگ شدن و ای زخمی شد. این طرف نورستان گریخت رفت اوجا. وقتی که در نورستان بود چند وقت بعد که میخواست که ای در تابستان در پکتیا بیای یا گردیز، زخماش پس تازه می شد. به خاطر که یاد و خاطرات سابقه در یادش می آمد بسیار جگرخون می شد و پس طرف نورستان می رفت.
قابل تذکر است که بالاحصار گردیز مانند دیگر بالاحصارها یک قلعه جنگی مستحکم است که در طول سالها ارزش فرهنگی خود را داشته و از آن به حیث یک پایگاه نظامی استفاده گردیده و خوشبختانه در طول سالها مورد ترمیم قرار گرفته و پابرجا می باشد. اکادمیسیان سلیمان لایق مشاور علمی اکادمی علوم و نویسنده افغان در رابطه با ارزش بالاحصار گردیز اشاره نموده و در مورد محبوبیت آن میگوید.
اصلا بالاحصار گردیز و امثال از در افغانستان مراکز عسکری و مراکز قدرت بوده در زمانهای گذشته. برای ازی که دولت ها در اونجا یک قدر کال مراکب است و یک قدر شعبات وسیع و تشبث وسیع و کنترل بر همه چیز یک کشور دارند، در وقت پرام نبوده. یک آدم قدرتمند می آمد و یک جامعه را، یک بخش از جغرافیه را سبت زیر تسلط خود قرار میداد و برای ازی که هیچ نوع قوانین برای امنیت و به استقرار و به ای گپا و تعهدات و مسئولیت های معینی وجود ندارست و باید خود کسی که در اونجه با از طریق زور حاکم میشد باید هم از طریق زور خود روی زین نگاه میکرد روی قدرت. به این خاطر بالاحصارها قلعه های جنگی به وجود می آوردند و بعض وقت امی بالاحصارها در جایی که امکانات بود با یک کول از آب احاطه می شد. در وقت امکانات امروزی نبود از خاطر او یک مانعی باشه که با آسانی به بالاحصار صدمه نزنند. و خود گردیز هم یکی از مناطق عمده حاکمیت در افغانستان بوده و یک مرکز فرهنگی بوده و گردیز همچنین در وقت غزنوی ها و سلاطین قبل از او و بعد از او یک مرکز بازداشت و نگهداری مجرمین بزرگ هم بوده. غزنوی ها بندی های خود و آدم های عمده را که از درون دربار یا مخالفین که دزگیر میکنن در جنگ ها این را میفرستادن ادی از اینا را با بالیسار با گردیز و در گردیز طبعا در بالیسار اینا نگهداری میشد و شکلش مطابق به مقتضیات زمان تغییر کرده و هر کس آمده از خود همو گفته سعدی هر که آمد امارت نو ساخت رفت و منزل به دیگری پرداخت. باید دولت ها مسئولیتی دارن که این مراکز ترمیم کنن نگاه کنن و وقتی که افغانستان حالت نرمال داره برای توریست ها و جهانگرد ها هم دلچسب است، ارزش فرهنگی داره، ارزش تاریخی داره، ارزش سیاسی هم داره.
نگفته نماند که بالاحصار گردیز نظر به موقعیت سوق الجهیشی خوبی که دارد منظره دلانگیز را ایجاد نموده، بناهن اگر امن و امنیت مجال بدهد می تواند نظر سیاحین و جهانگردان را نیز به خود جلب نماید. یادآور شد گردیز در سابق یک مرکز بزرگ تجارتی بود و از راه گردیز اموال تجارتی تجار از هند به افغانستان و آسیای مرکزی منتقل می شد.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده می توانید. آدرس وبسایت www.azadiradio.com.
شنونده های عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. هرگاه خواستید نظر و یا پیشنهادتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. با امید موفقیتتان در این برنامه را می‌بندیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.